ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه هایی است که وارد بامداد چهارشنبه 13 اسفند 1393 خورشیدی شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشد. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم و مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. در پی سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت آقای نتانیاهو جایگزین و پیشنهادی عملی در مقابل مذاکره نکردن با ایران ارائه نداد. رئیس جمهوری آمریکا افزود در مورد اینکه ایران بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده اختلافی نیست، اما در زمینه برنامه هسته‌ای ایران سخنان آقای نتانیاهو نکته تازه‌ای نداشت. باراک اوباما گفت بدون یک توافق ایران برنامه هسته‌ای خود را شدت خواهد بخشید و تحریم و حمله نظامی راه حل مقابله با آن نیست. باراک اوباما بار دیگر تأکید کرد هنوز توافقی نشده و کنگره باید منتظر توافق احتمالی برای ارزیابی آن باشد. آقای اوباما همچنین گفت که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را در کنگره ندیده اما متن را خوانده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان نخست وزیر اسرائیل را تبلیغات انتخاباتی تندروهای این کشور و تلاش آنها برای تحمیل سیاست‌های افراطی بر منطقه خواند و گفت با استمرار مذاکرات هسته‌ای و اراده جدی ایران برای رفع این بحران ساختگی، سیاست ایران حراسی دچار مشکلات اساسی شده و طراحان آن به دست و پا زدن افتادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز ساعتی بیشتر سخنان بنیامین نتانیاهو را در کنگره آمریکا برای ایجاد تنش و اختلاف دانسته بود. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی کرد. آقای نتانیاهو گفت ایران خواستار نابودی اسرائیل و تسلط بر منطقه و جهان است و اگر اجازه ادامه غنی‌سازی و فعالیت تأسیساتش را یابد، این کشور هم مانند کره شمالی بازرسان را فریب می‌دهد و سلاح هسته‌ای می‌سازد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر گفت توافق بعد با ایران بدتر از توافق نکردن است و آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی به این معامله بیشتر نیاز دارد. خبرگزاری رویترز و نقل از یک مقام آمریکایی میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه شب پس از مذاکرات هسته‌ای با ایران از سوئیس به ریاض میرود تا با رهبران عربستان در این باره صحبت کند. بنابر این گزارش آقای کری همچنین به رهبران عربستان اطمینان خواهد داد که امضای هر توافق هسته‌ای به معنای نادیده گرفتن اقدامات دیگر ایران در منطقه نیست. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنانش در کنگره آمریکا با اشاره به حزب الله لبنان، غزه، سوریه، عراق و یمن گفت که ایران در حال بلعیدن منطقه است. روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مونترال سوئیس ادامه یافت. در این مذاکرات به جز وزیران خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراه معاونان وزارت خارجه دو کشور حضور داشتند. گزارش ها حاکی‌ست که 6 زندانی کرد صبح دوشنبه برای اجرای احکام اعدامشان به بخش قرنطینه زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. گفته می شود حامد احمدی، کمال ملایی، جهانگیر دهخانی، صدیق محمدی، هادی حسینی و جمشید دهخانی به قرنطینه برده شدند. این 6 نفر به اتهام محاربه و دست داشتن در قتل به اعدام محکوم شدند.
ممنون. مشروع اخبار رو از همکارم مینا بهارمست شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، بنیامین نتانیاهو میگوید توافق احتمالی با ایران یک توافق بد است و نباید انجام شود. ایران's nuclear program can be rolled back well beyond the current proposal by insisting on a better deal. نخستین واکنش ها به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سخنان بنیامین نتانیاهو تکراری بود.
آقای نتانیاهو برخلاف تقاضای باراک اوباما و برخلاف عرف دعوت نخست وزیرها و رهبرهای کشورها به کنگره، آقای نتانیاهو در کنگره سخنرانی کرد.
گزارشی خواهید شنید درباره انتقال 6 زندانی کرد به بخش قرنطینه زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام. مصوبه مجلس مجارستان برای محرمانه ماندن قرارداد هسته‌ای این کشور با روسیه به مدت 30 سال. و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از مجله نیمه شب امشب ما خواهد بود. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا هشدار داد که توافق اتمی با ایران در شکل کنونیش سرآغاز شمارش معکوس برای یک کابوس اتمی خواهد بود. آقای نتانیاهو که حضورش در کنگره با واکنش مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما روبرو شده، از قانون‌گذاران آمریکایی دعوت کرد تا با مذاکرات اتمی جاری مخالفت کنند، چرا که حکومت ایران به گفته او بارها ثابت کرده که قابل اطمینان نیست. چکیده‌ای از مهمترین بخش‌های سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
سرانجام حضور جنجال برانگیز، خبرساز و تاریخی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اجلاس مشترک کنگره آمریکا به پایان رسید و آنچنان که انتظار می‌رفت، او جزئیات مربوط به گفتگوها را که ایالات متحده در اختیارش قرار داده فاش نکرد، ولی چارچوب این مذاکرات را خطرناک و مردود دانست و از اعضای کنگره خواست تا با آن مخالفت کنند. آقای نتانیاهو گفت توافق پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا با ایران سرآغاز شمارش معکوس برای یک کابوس اتمی خواهد بود. رهبر اسرائیل که سخنانش پی در پی با کف زدن‌های قانون‌گذاران آمریکایی قطع می‌شد، در سخنرانی خود کوشید تا از حرارت تنش موجود در روابط دولت خود با دولت آمریکا بکاهد، ولی در هر حال هیچ یک از مقام‌های ارشد دولت اوباما و همینطور حدود 60 عضو کنگره در این سخنرانی حضور نیافتند. ولی نتانیاهو تأکید کرد که پشتیبانی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات همچنان مهمترین نماد روابط دو کشور محسوب می شود. نخست وزیر اسرائیل در آغاز سخنان خود از اینکه برخی حضور او در کنگره آمریکا را با هدفی سیاسی تلقی کرده اند ابراز تأسف کرد و اظهار داشت که هرگز چنین هدفی نداشته است. او از مقام‌های ارشد هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره به خاطر پشتیبانی‌هایشان سپاسگزاری کرد و به حضور هری رید رهبر دموکرات‌های سنا و خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان اشاره کرد. The greatest danger facing our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. نخست وزیر اسرائیل گفت بزرگترین خطری که امروز جهان با آن روبروست پیوند افراطیون اسلامی با سلاح هسته‌ای است و نباید اجازه داد که چنین امری تحقق پذیرد. If the deal now being negotiated is accepted by Iran. آقای نتانیاهو با تأکید گفت که اگر ایران توافقی را که در حال شکل گرفتن است بپذیرد، دستیابیش به انبوهی از سلاح‌های هسته‌ای تضمین خواهد شد. نتانیاهو گفت بیش از یک سال گفته شده که نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد است، ولی اکنون ما با یک توافق بد دست به گریبانیم. ایران‌ها در گونز و غزه، نخست وزیر اسرائیل علاوه بر برنامه اتمی ایران، نقش جمهوری اسلامی در منطقه را هم مخرب توصیف کرد و با اشاره به حضور آن دولت در نوار غزه و بلندی‌های گلان و دیگر مناطق خاورمیانه اظهار داشت که جهان باید از حکومت ایران بخواهد تا دخالت خود را در منطقه متوقف کند، از پشتیبانی تروریسم در گوشه و کنار جهان دست بردارد و به تهدید نابودی اسرائیل پایان دهد. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. بنیامین نتانیاهو با اشاره به عملیات گروه حکومت اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران اظهار عقیده کرد که این هر دو برای رهبری اسلام افراطی و سروری منطقه با یکدیگر رقابت می‌کنند. او به دولت آمریکا هشدار داد که اگرچه تهران به جنگ با گروه خلافت اسلامی برخواسته، ولی ایالات متحده نباید تصور کند که حکومت ایران نسبت به دیگران خطر کمتری دارد. So when it comes to Iran and ISIS, the enemy of your enemy is your enemy. نتانیاهو گفت امروزه دشمن دشمن من همچنان دشمن من است. بیشترین بخش سخنان نخست وزیر اسرائیل به گفته او به ماهیت ناسازگار و ایدئولوژی اسلام افراطی حکومت جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت.
ایران has proven time and again that it cannot be trusted.
او با تکیه بر این استدلال تاکید کرد که ایران بارها ثابت کرده که قابل اعتماد نیست. از این رو مجاز ساختن آن به حفظ گستره بزرگی از زیر ساختهای اتمی توجیه پذیر نخواهد بود. به هنگام سخنرانی 40 دقیقه‌ای نتانیاهو، حدود 60 تن از 232 عضو دموکرات کنگره در خارج از تالار بزرگ بودند و در سخنرانی حضور نیافتند.
چکیده ای از مهمترین بخش های سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنیدیم. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره روز سه‌شنبه گفت که آقای نتانیاهو در سخنرانیش هیچ پیشنهاد جایگزین و بدیل مناسبی برای حل مناقشه هسته ایران ارائه نکرد. به گزارش شبکه خبری CNN آقای اوباما افزود که نکته تازه‌ای در سخنرانی بنیامین نتانیاهو مشاهده نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را ندیده اما متن این سخنرانی را خوانده است. در همین زمینه دقایق پیش با مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سخنان نخست وزیر اسرائیل پرسیدم. مئیر جاودانفر:
واکنش رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما غیر مترقبه نبود، چون آقای نتانیاهو برخلاف تقاضای باراک اوباما و برخلاف منافع باراک اوباما و برخلاف عرف دعوت نخست وزیرها و رهبرهای کشورها به کنگره، آقای نتانیاهو در کنگره سخنرانی کرد و آقای اوباما از این دیدگاه خیلی آشکار بود که از این اقدام ناخرسند بود و اون رو احساس میکرد که نتانیاهو داره اون رو به چالش میکشه، به خصوص سیاست‌هاش رو در مورد برنامه اتمی ایران، و به نظر من دیدگاه آقای اوباما غیر مترقبه نبود.
آقای جادانفر، تا لحظه‌ای که با هم داریم صحبت می‌کنیم واکنش‌ها در اسرائیل چگونه بوده نسبت به سخنان امروز آقای نتانیاهو؟
در اسرائیل گروه‌های اپوزیسیون انتقاد کردن از اینکه آقای نتانیاهو اقدامش که در کنگره صحبت کرده برخلاف منافع و تقاضای آقای اوباما، این میتونه به منافع اسرائیل صدمه بزنه، و آقای ایتاکر رئیس اپوزیسیون اسرائیل گفتش که اقدامات نتانیاهو در آمریکا و سخنرانی او در کنگره باعث افزایش شکاف با ایالات متحده شده و خواهد شد و این میتونه یک ضربه بزرگی برای اسرائیل باشه. ولی در این حال کسایی که از آقای نتانیاهو حمایت میکنن از اقدام ایشون خیلی خوشحال هستن و دیدگاهشون هستش که آقای نتانیاهو با این اقدامش جلوی یک توافق بعد با ایران رو خواهد گرفت.
این سخنان نخست وزیر اسرائیل چقدر بر آینده سیاسی حزب لیکود در انتخابات آینده اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت؟
هنوز معلوم نیستش، باید منتظر باشیم برای نظرسنجی ها قبل از انتخابات، ولی به نظر شخصی من این سخنرانی تأثیر بسیار بزرگی نخواهد گذاشت روی شانس برندگی آقای نتانیاهو، چون برای مردم اسرائیل به رغم اینکه هیچ کدوم نمیخوان که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، اکثریت مردم اسرائیل مسئله ایران اولویت براشون در انتخابات آینده در اسرائیل نداره.
مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل بود و از واکنش ها به سخنان روز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اگر شما هم در این باره نظر و یا دیدگاهی دارید میتونید با شماره تلفن 20420-221-1221 تماس بگیرید و پیام ها و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از نظرات و پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
خواستم بگم که کشور جمهوری اسلامی کشوری قدرتمند در منطقه و جهان است. به سیاستمداران آمریکایی بگم که گوش به فرم به حرف نخست وزیر اسرائیل ندهند. سیاستمداران آمریکایی با جمهوری اسلامی کنار بیایند که برای مبارزه با تروریسم در منطقه به نفع آنها خواهد بود. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدارتان.
من اول اینکه محکوم میکنم سخنرانی جناب آقای نتانیاهو رو در کنگره آمریکا. از کنگره آمریکا این عمل واقعا بعید بود، در وقتی که دولت ما ایران داره با دولت کشور آمریکا صحبت میکنه و مصاحبه میکنه، این کار خیلی زشتی که از کنگره آمریکا هم حرفهای رهبر ایران رو ثابت بکنه که آمریکا دشمن ماست. منم که یک ایرانی هم در ایران متوجه شدم که نه تنها آمریکا دشمن بنده هست، بلکه اسرائیل هم هست و حرفهای رهبر ایران کاملا درسته. اگر کشور ایران دشمن توئه، خب تو دشمنی کی؟ پس مسلما دشمن ما هم هستی که همش دنبال جنگ یا دنبال تهمت زدن به کشور ایران هستی. اول اینکه اگر ایران قصد نابودی شما رو داشت، در این 37 سال از انقلاب این کارو میکرد و چون نکرده پس نمیخواست انجام بده. دلیل من نمیدونم چرا انقدر تهدید میکنی رو و میترسی از ایران، این ترست خیلی بیمورد هست. مورد بعدی، ایران هم نمیخواد به سلاح هستی دست پیدا بکنه، چون خود ایران هم متوجه هست که اگر به سلاح هستی دست پیدا بکنه، کشورهایی مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل کشورهای دیگه، خب این کارو عملا این اجازه رو نخواهند داد و قطعا مسائل به جنگ کشیده میشه.
من الان دارم صدای آقای نتانیاهو رو میشنوم. من تعجب میکنم چرا این ملت همونطور که جنگ عراق و آمریکا، عراق و افغانستان رو به گردن آمریکا انداختن و مقصرش هم تونی بلر بود و هنوز نتونستن چیز بکنن، راه و رسم راه و چاره ای براش پیدا بکنن، این آقای نتانیاهو چرا اینقدر مثل آقای جورج بوش سرکش شده؟ کاری میخواد بکنه که جورج بوش که بلا سر آمریکا آورد، نتانیاهو هم میخواد سرای آمریکا سرای کس دیگه در بیاره. تو رو خدا به این آقای نتانیاهو بگیم بابا برو بشین فکر به حال اسرائیل بکن که بیشتر از نیم قرن داری جنگ میکنی، هنوز نتونستی کاری بکنی به خاطر دروغهایی که میگی.
از رادیو فردا تشکر میکنم که سخنرانی آقای نتانیاهو رو به طور مستقیم و با ترجمه فارسی پخش کرد. آقای نتانیاهو تو سخنرانیش از امنیت خاورمیانه صحبت میکنه و نگران امنیت خاورمیانه هست. کسی نیست از ایشون بپرسه و بیشون بگه که بیش از 60 ساله که شما تندروهای اسرائیلی هستین که امنیت خاورمیانه رو مخدوش کردین و به خطر انداختین، چرا دست بر نمیدارین از این ناامنی که تو منطقه ایجاد کردین؟ سخنرانی آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو از رادیو شما رادیو فردا شنیدم. تشکر میکنم از این که سخنرانیشون رو به طور مستقیم و با ترجمه فارسی پخش کردیم. و اما سخنرانیشون پر بود از تناقض، از تناقضات مادی و ملموس مثل امنیت خاورمیانه تا امور معنوی به سلطاف الهی که ایشون درخواست میکرد که شامل حال اسرائیل بشه. ایشون جوری حرف میزنه مثل این که غیر از قوم یهود هیچ کسی دیگه انسان نیست. آقای نتانیاهو جوری حرف میزنه مثل این که غیر از یهود هیچ کسی دیگه نه تنها حق پیشرفت علمی بلکه حتی حق حیات هم نداره. جوری حرف میزنه مثل این که غیر از حضرت موسی هیچ کسی دیگه پیامبر نبوده از طرف خدا. ایشون جوری حرف میزنه مثل این که اصلا با خدا کمخیشی داره، مثل این که با خدا پسرخاله‌ایه. من خیلی تعجب کردم از صحبت‌های ایشون. سر تا پاش تناقضه. اگه بخوام تناقضای صحبت‌های ایشون رو یک به یک شرح و توضیح بدیم باید بیش از یک ساعت حرف بزنیم.
آقای نتانیاهو که تو کنگره صحبت میکرد، من صحبتاشو گوش دادم، فکر میکنم این بیشتر مصرف داخلی داشته باشه، چرا که این آقا همش از ترس و وحشت از ایران و اینا صحبت میکرد، در صورتی که ایران کشوری متمدن و با فرهنگ و تا حالا تو این 30 و چند سال انقلاب کجا شما دیده باشید که به کشوری حمله کرده باشه؟ انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، همونطوری که مقام رهبری هم فرمودند، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به طرف بمب هسته‌ای نمیره. تو آموزه‌های دینی ما هم نیستش.
خواستم به این آقای خامنه‌ای و اینا که تو ایران حکومت میکنن بگم که اینقدر که هی میگن نمیدونم موشک ساختیم و نمیدونم هواپیما و چی ساختیم و فریاد این مردم برسی که از گرسنگی دارن میمیرن، مردم همه رو معتاد کرده، یفته فکری بیچارگی این مردم، این جوونا که نمیتونن ازدواج کنن، موشک نمیدونن بمب اتم اینا هیچ دردی از ما ملت دوا نمیکنه. خیلی ممنون، خداحافظ.
آقای خامنه ای میفرمایند کسی که بخواهد مردم ایران را تحقیر کند با ضربه مهلک مردم ایران مواجه خواهد شد. میخواستم بپرسم آقای خامنه ای، اگر واقعا به گفته خودتون ایمان دارید، باید بدونید بیشتر از همه شما، مجلس خبرگان شما، شورای نگهبان شما، روزنامه کیهان شما، رادیو تلویزیون شما، امامان جمعه شما، قوای قضاییه و مقننه شما، سپاه پاسداران شما، مردم ایران را تحقیر کردن. پس مطمئن باشید روزی با ضربه مهلک مردم ایران روبرو خواهید شد و در آن روز همگی شماها را که در چاه‌ها مخفی شده اید مانند صدام حسین پیدا کرده و به سزای اعمالتون خواهد رساند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش ها حاکی است که 6 زندانی کرد برای اجرای احکام اعدام به بخش قرنطینه زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. این 6 زندانی به اتهام محاربه و دست داشتن در قتل به اعدام محکوم شدند. خانواده های این زندانیان دوشنبه شب در برابر این زندان گرد هم آمدند و همچنین کوشندگان حقوق بشر و اعضای کارزار لغو اعدام مانند نرگس محمدی و محمد نوریزاد. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساعت پیش در برابر زندان رجای شهر کرج، محل تجمع خانواده های این زندانیان، در گفتگو با رادیو فردا گفت:
این بچه ها رو زیر شکنجه ازشون اعتراف گرفتند. ما از اینها دست خط داریم که به چه شناعتی از اینها اعتراف گرفتن مبنی بر این که پرونده بر اینها درست کنن که اینها عضو القاعده هم به این چیزا، در حالی که حکم اینها نقض شده بود. بسیاری شرایط مساعد بود برای اینکه اصلا اعلام اینها لغو بشه. ناگهان دستهایی دست به دست هم دادن درست در شرایطی که منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما شرایط داخل رو آرام بکنیم. 6 نفر از این جوانهای پرس رو دارن میدارن زیر تیغ اعدام. یعنی الان اینجا ساعت 11 شب 4 صبح اینا رو میخوان اعدام کنن. جمعیت کثیری از این کردها پدر، مادر، برادر و این شهرهای رنج دیده کوبیدن فاصله طولانی رو آمدن اینجا به ملاقات بسیار آزاردهنده رو اینا دادن، در حالی که پابند و دستان داشتن و الان قرار اینا رو اعدام بکنن. یعنی ساعت 4 صبح.
آقای نوریزاد بفرمایید الان عده‌ای که اونجا در برابر زندان رجایی شهر کرج هستن، این عده رو شما چند تن برآورد میکنید؟
ببینید الان چیزی قریب 40-50 نفر از خانواده های اینا کوبیدن راه طولانی رو آمدن اینجا به هوای این که آخرین ملاقات رو با فرزندانشون داشته باشن. این در حالی است که به اینها اطمینان داده شده بود طبق مراجعه به خود قانونی که اینها بهش مقیدن که اینها رفع شده اعدامشون، ولی هم اینها رو در معرض اعدام قرار دادن. یعنی این 6 جوانی رو که الان قراره ببرن برای اعدام، اینها رو به تلخ‌ترین شکل شکنجه کردن و ازشون اعتراف دروغ گرفتن.
آقای نوریزاد، آیا خانواده ها موفق شدن با بستگانشون دیدار کنن؟
بله، به بعضی ها ملاقات دادن با طرز بسیار آزاردهنده. یعنی از داخل قفس، از راه دور، از پشت میله ها، در حالی که این بچه ها جوان ها پابند و دستبند داشتن، آوردن از دور نشونشون دادن. اصلا اجازه نداده این مادر صورت این بچه رو لمس بکنه، گونه بچهش رو ببوسه، اون رو در آغوش بگیره. مطلقا از دور نشون دادن انگار که مثلا یک دشمن اجنبی. به خدا قسم این شیوه ها در قاموس هیچ بنی بشری پیدا نمیشه.
خانواده های زندانیان الان اونجا چی میگن؟
ببینید این خانواده که مرغ سرکنده از کردستان کوبیدن آمدن اونجا، هر کدوم اگر ببینید اینا چه وضعیتی دارن، هر کدوم رفتن یه گوشه دست به آسمون بلند کردن، صورت میخراشن، موی پریشان میکنن، پدرهای گوشه ای، جنها، خواهرها، برادرها، یک وضعیتیه. اصلا آدم به دشمنش اینجوری خبر نمیده که آقا ناگهان به اونا بگن که آقا بلند شید بیاید آخرین ملاقات فردا میخواییم اعدامشون بکنیم.
وکیلان زندانیان در این میان آیا هستن؟
پس اصلا به وکلاشون خبر ندادن. این یکی از موارد نقض قانونه که وکلا اینا نیستن، اصلا خبر ندارن، فقط به خانواده. البته بعضی از خانواده اصلا ملاقات هم گفته بودن الان برید ببینیم چی میشه، ولی اینا به شدت نگران کننده است این وضعیت. من نگرانی من خانم نرگس محمدی الان ما اینجا هستیم، ما به عنوان دو نفری که عضو لگام هستیم و مخالف اعدام هستیم با شتاب خودمون رو رسوندیم اینجا که مگر بتونیم واقعا این خانواده رو آرام بکنیم. آخه چه آرامشی؟ ما از روی اینها شرمنده ایم. ما چه امکانی برای این فرزندان اینها فراهم آوردیم؟ این تقاضای من رو دوست دارم شما به گوش مسئولین برسید. الان وقت تنگه. شمارش معکوس اعدام این 6 جوان شروع شده. اینا 3-4 ساعتی دیگه ممکنه اعدام بشن. من تقاضا میکنم عاجزانه از شخص رهبر. ببینید من بیش قابل از شخص رهبر کردم، ولی الان التماس میکنم این جوان ها رو نباید اعدام بکنن. جامعه ما کشور ما آمادگی این همه بلایا رو نداره. من تقاضا میکنم اینها رو مورد عفو قرار بدن. کردستان آمادگی و تحمل این داغ بزرگ رو نداره. تقاضا میکنم این صدای ما رو به گوش رهبر دیگران مسئولین برسونید. این بچه ها اگر اعدام بشن هیچ نفعی که برای نظام نداره پر از سرشکستگی و لجبست.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در ایران، در گفتگوی تلفنی با همکارم بکتاش خمسه‌پور از آخرین وضعیت خانواده‌های زندانیان کرد در برابر زندان رجای شهر کرج میگفت. 6 زندانی کردی که گفته شده به بخش قرنطینه این زندان برای اجرای احکام اعدام برده شدند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما روز سه‌شنبه پارلمان مجارستان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن قرارداد جدید هسته‌ای آن کشور با روسیه تا 30 سال محرمانه خواهد ماند. مجارستان بیش از 40% از برق مورد نیازش را از تنها نیروگاه اتمیش که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده تأمین می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در رأی‌گیری روز سه‌شنبه نمایندگان پارلمانی دو حزب دولت ائتلافی مجارستان لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن جزئیات فنی و تجاری قرارداد جدید هسته‌ای با روسیه تا 30 سال محرمانه خواهد ماند. این قرارداد برای ساخت 2 راکتور جدید در تنها نیروگاه هسته‌ای مجارستان بسته شده و شرکت دولتی روس اتم به عنوان مجری طرح معرفی شده است. نیروگاه اتمی مجارستان حدود 40% از برق مورد نیاز آن کشور را تأمین می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روسیه وامی 10 میلیارد یورویی به مجارستان می‌دهد تا این کشور بتواند حدود 80% از هزینه احداث 2 راکتور جدید را تأمین کند. قرار است 40% از کارهای ساختمانی این پروژه از طرف شرکت‌های محلی مجارستان انجام شود. دولت ائتلافی مجارستان می‌گوید دلیل مخفی ماندن جزئیات قرارداد مسائل مربوط به امنیت ملی کشور است و رویه‌های مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی اجرا می‌شود. دولت همچنین دلیل امضای قرارداد با روسیه را همسویی منافع مشترک دو طرف خوانده و گفته است شرایط مالی روسیه بهتر از دیگران بود. اما مخالفان این پروژه میگویند امضای چنین قراردادی با روسیه نمونه ای از تلاش های ویکتور اوربان نخست وزیر برای تقویت هرچه بیشتر همکاری های دو کشور در صنایع انرژی است. تیمیا زابو، یکی از رهبران اپوزیسیون مجارستان، مخفی نگاه داشتن جزئیات قرارداد را زمینه ساز فساد مالی و قانونی ساختن دزدی های کلان خوانده است. دیگر احزاب اپوزیسیون هم که به این لایحه رأی منفی دادند و نیز سازمان شفافیت بین المللی این قرارداد را به دلیل مخفی نگاه داشتن مفاد آن مغایر با قانون اساسی مجارستان دانسته و از رئیس جمهوری آن کشور خواستند از امضای آن خودداری کند. نیروگاه هسته‌ای پاکس در مجارستان تنها نیروگاه اتمی آن کشور است که در اوایل دهه 80 میلادی به مرحله بهره برداری رسید و طبق آخرین ارزیابی‌های علمی عمر مفید آن 20 سال دیگر به پایان می رسد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در اینجا فرصتی هست تا با همکارم مینا بهارمست همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره، در پی سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا باراک اوباما گفت آقای نتانیاهو جایگزین و پیشنهادی عملی در مقابل مذاکره نکردن با ایران ارائه نداد. رئیس جمهوری آمریکا افزود در مورد اینکه ایران بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده اختلافی نیست، اما در زمینه برنامه هسته‌ای ایران سخنان آقای نتانیاهو نکته تازه‌ای نداشت. باراک اوباما گفت بدون یک توافق ایران برنامه هسته‌ای خود را شدت خواهد بخشید و تحریم و حمله نظامی راه حل مقابله با آن نیست. باراک اوباما بار دیگر تأکید کرد که هنوز توافقی نشده و کنگره باید منتظر توافق احتمالی برای ارزیابی آن باشد. آقای اوباما همچنین گفت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را در کنگره ندیده اما متن آن را خوانده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان نخست وزیر اسرائیل را دروغ پردازی و تبلیغات انتخاباتی تندروهای این کشور و تلاش آنها برای تحمیل سیاست‌های افراطی بر منطقه خواند. خانم افخم گفت با استمرار مذاکرات هسته‌ای و اراده جدی ایران برای رفع این بحران ساختگی، سیاست ایران هراسی دچار مشکلات اساسی شده و طراحان آن به دست و پا زدن افتادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ساعتی پیش از آن هدف سخنرانی بنیامین نتانیاهو را در کنگره آمریکا ایجاد تنش و اختلاف خوانده بود. خبرگزاری رویترز به نقل یک مقام آمریکایی میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه شب پس از مذاکرات هسته‌ای با ایران از سوئیس به ریاض می‌رود تا با رهبران عربستان در این باره صحبت کند. بنابر این گزارش آقای کری همچنین به رهبران عربستان اطمینان خواهد داد که امضای هر توافق هسته‌ای به معنای نادیده گرفتن اقدامات دیگر ایران در منطقه نیست. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنانش در کنگره با اشاره به حزب الله لبنان، غزه، سوریه، عراق و یمن گفت که ایران در حال بلعیدن منطقه است. مجلس شورای اسلامی با پایان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور این لایحه را روز سه‌شنبه تصویب کرد. مبلغ بودجه سال آینده کشور 844 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران همزمان سرانجام مجلس تصویب کرد که یارانه خانوارهای پردرآمد در سال آینده حذف شود و منابع یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش داد. دولت قیمت نفت را در بودجه سال 94 با توجه به کاهش شدید بهای آن هر بشکه 72 دلار در نظر گرفته است، اما اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در 5 اسفند ماه گفت که دولت بودجه سال آینده را با نفت 40 دلاری تنظیم کرده است. یک روز پس از آغاز حمله نیروهای عراقی برای پس گرفتن شهر تکریت از گروه خلافت اسلامی، گزارش‌ها حاکی از جنگ شدید در برخی روستاهای اطراف این شهر است. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های عراقی می‌گویند به علت شمار زیاد تکتیراندازان و بمب‌های کنار جاده کار گذاشته توسط داعش، نیروهای دولتی به کندی به سوی تکریت پیشروی می‌کنند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید، برنامه که متعلق به شما شنوندگان گرامی است، کاری از همکارم آزاده توکلی. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو میکنم. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم ژان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح می‌کنم و بهروز کارونی تهیه کننده و مجری مجله کارنامه توضیحات بیشتری درباره تجمع سکوت معلمان که در روز یکشنبه دهم اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد خواهد داد. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
من جوانی دانشجو بیکار 30 سال دارم، مجرد، رنگ خوشی به خودم ندیدم. آرزوی ماشین یه خونه به دلم مونده. درد دلم به کی بگم؟ به چه کسی شکایت بکنم؟ فساد همه جا را گرفته. به جای کمک به غزه، لبنان، سوریه، یه فکری به حال ما هم بکنن. واقعا ما به کی باید بگیم؟ یعنی دیگه جون به لب شدیم. لطفا این صدا ما را پخش کنید.
آقای خامنه‌ای، چرا میگید که 25 هزار میلیارد قاچاق رقم عجیب غریبیه؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا هر وقت میخوان به شما اعتماد کنیم ما رو ناامید میکنید؟
به ما نشون بدین در کجای قرآن نوشته موسیقی حرامه؟ فکر نمی کنم هیچ جای قرآنی همچین چیزی نوشته باشه. چرا عده‌ای نظر خودشون رو به دیگران تحمیل میکنن؟
من قول میدم که آقای نتانیاهو حاضر کلی خرج کنه که دوباره کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و مسئول مذاکرات هم کسی مثل آقای جلیلی، چون سیاست های اونها در این 8 سال آنقدر ایران را ضعیف میکرد که دیگه رقمی در سیاست بین الملل نبود.
خواستم به این مسئولینی که هر روزه اصرار به این دارن که از بازیگرای زن به خصوص بعد حجاب استفاده نکنن، خب اگه قرار بر این باشه دیگه کارگردان ها و فیلمسازای ما یا فیلم نسازن یا اگه میسازن همشون از دفاع مقدس و فیلم های مذهبی نمیدونم مثل مختارنامه که اصلا زن توش نقشی نداشته باشه استفاده کنن. بابا بودایی که اصلا خدا رو نمیترسن میگن امنیت در نگاه توست، کاش اینا رو بفهمن.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام عباس در ایمیلش پرسیده که برنامه پلیتیک چرا دیگه پخش نمیشه. در جواب عباس باید بگم که فصل اول این برنامه به پایان رسیده و ما امیدواریم که فصل دوم هرچه زودتر شروع بشه و در همین برنامه، یعنی برنامه صدای شما، به اطلاع شما خواهیم رسوند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا به نام عدنان در ایمیلش پرسیده که آیا راهی هست که بتونیم خبرهای رادیو فردا را از طریق ایمیل دریافت کنیم. در جواب عدنان هم باید بگم بله، امکان دریافت خبرنامه وبسایت رادیو فردا را از طریق ایمیل دارید. برای دریافت خبرنامه کافیه که یک ایمیل به اشتراک@radiofarda.com بزنید. دوباره تکرار میکنم، eshteraq@radiofarda.com و ایمیل شما به لیست دریافت کنندگان خبرنامه رادیو فردا اضافه خواهد شد. و برای اون دسته عزیزانی که امکان بازدید از وبسایت رادیو فردا رو دارید، در منوی راهنما اگر گزینه اشتراک رو انتخاب کنید، با وارد کردن آدرس ایمیلتون خبرنامه وبسایت رادیو فردا براتون فرستاده خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از برنامه بهروز کارونی تهیه کننده و مجری مجله کارنامه در استدیوی صدای شما با ماست تا بیشتر درباره تجمع سکوت معلمان که در روز یکشنبه 10 اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد صحبت کنیم. بهروز سلام و خوش اومده به برنامه صدای شما.
سلام آزاده عزیز و همطور شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما هستم. این تجمع در پی اعتراض‌های صنفی هفته‌های گذشته معلمان در شهر های مختلف ایران از جمله تهران صورت گرفت. این اعتراضات در گذشته به شکل اعتصاب، تحصن و یا تجمع بود و در نهایت کانون صنفی معلمان ایران برای تحقق خواسته های صنفی معلمان که بیشتر جنبه معیشتی اونها رو داشته، فراخوانی را صادر کرد برای برگزاری تجمعی به نام تجمع سکوت در روز 10 اسفند ماه، یعنی روز یکشنبه، در تهران در مقابل مجلس و در شهرستان‌ها در مقابل اداره های آموزش و پرورش، که در این تجمع و اینطور که خبرگزاری‌های رسمی گزارش دادند هزاران معلم شرکت کردند. نکته جالب توجه این بود که تنهایی در مریوان بیش از 1300 معلم شرکت کرده بودند بر اساس همین گزارش‌های رسمی و در تهران آمارها بین 2000 تا 4000 معلم متغیر بوده.
بهروز، این تجمع در شهرهای مختلف ایران مثل خراسان رضوی، لرستان، خوزستان، فارس و قزوین برگزار شد. برامون بیشتر از خواسته معلمان از این تجمع سکوت بگو.
قبل از اینکه به خواسته‌ها بپردازم، نکته جالبی بود که تماس‌های خیلی زیادی داشتیم از سوی شنوندگان، یعنی مشخص بود از سوی معلمان که اشاره می‌کردند که تنها در استان‌هایی که در خبرگزاری‌ها مورد اشاره قرار گرفته تظاهرات نبوده، بلکه تظاهرات در شهرهای دیگه هم بوده، به طور مثال در یزد، در شهر کرد و در شهرهای دیگه، که این خب نشون میده که خیلی گسترده بوده این تجمع سکوت، هرچند که این تجمع سکوت هم همه جا تجمع سکوت نبوده، به طور مثال در مقابل مجلس در تهران معلمان شعارهایی هم دادن، ولی خب عمدتاً همراه با سکوت بود این تجمع. حالا بپردازیم به بحث همین خواسته ها. خواسته ها چیزی که به صورت مشخص عنوان شده قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان هستش، که معتقدند که این تبعیض به نوعی وجود داره. یکی از مواردی هم که باز معلمان اشاره میکنن، امتیازی هست که به مناسبت مدارک معلمان داده میشه، به طور مثال به کاردانی، به کارشناسان، کارشناسان ارشد و بالاتر. هر مقدار که این مدرک معلم بالاتر باشه، میزان امتیاز بالاتر خواهد بود و به همین دلیل حقوق اون معلم هم بالاتر میره. ولی اینطور که معلمان اشاره کردن در همین گزارش‌های خبری که روز یکشنبه انتشار یافت، حاکی از این بود که این امتیازها واقعا در نظر گرفته نمیشه و بالطبع حقوق معلمان پایین‌تره. به طور مثال خبرگزاری دولتی ایرنا بنال از یک معلم در کرمانشاه که گفته بود من دارای مدرک دکترا هستم، 1,400,000 تومان حقوق این معلم بوده، معلمی که حقوق دکترا داشته. و خب اگر ما سبد هزینه یک خانوار رو در نظر بگیریم، همین حقوق خیلی پایین‌تر از سبد هزینه است که دیگه در بهترین شرایط، یعنی در پایین ترین شرایط که این سبد هزینه گزارش شده در خبرگزاری ها حدود 1,700,000 تومان است، ولی آمار دیگه هم هست که بالای 3,000,000 تومان در ماه است. یکی از موارد دیگه هم که باز معلمان اعتراض داشتن و خواستار اون بودن، پایین بودن میزان افزایش دستمزدشون در سال آینده است. برای سال آینده 14% در نظر گرفته شده، در حالی که معلمان خواستار افزایش 30% هستند. و در این حال با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده حدود 5,000 میلیارد تومان کسری بودجه داره، خواستار این هستن که بودجه به نوعی تغییر پیدا بکنه که این کسری بودجه کاهش پیدا بکنه و بالطبع این وزارتخانه بتونه به یک مقدار از مطالبات صنفی معلمان رسیدگی بکنه. و در نهایت یک خواسته صنفی سیاسی هم به نوعی وجود داشت در این قطعنامه معلمان در مقابل مجلس، آزادی فعالان صنفی معلمان که در سالهای گذشته بازداشت شده بودن به اتهام‌های امنیتی.
مرسی بهروز که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
خیلی ممنون آزاده که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی. البته این رو هم اشاره بکنم که در رابطه با این تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران در سایت گزارشی کار شد، روز یکشنبه هم ما گزارشی داشتیم که در رادیو پخش شد، در برنامه کارنامه که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش شد هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته و شنوندگانی که بخوان اطلاعات بیشتری به دست بیارن میتونن اون رو در صفحه فیسبوک و یا وبسایت رادیو فردا دنبال بکنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.